ناهید نیکزاد هستم و این اپیزود سوم از اولین خاطرات من از زندگی در ژاپن. این اپیزود در روز 17 آوریل 2021 ضبط شده و عنوان آن سایز خانه است. قبل از اینکه برای زندگی به ژاپن بیام، همسرم در نزدیکی خونه مادرش که در منطقه خوبی در توکیو بود، یک واحد آپارتمان اجاره کرد. او به من گفت که تقریباً همه وسایل لازم برای زندگی از جمله یخچال، ماشین لباسشویی، مایکروویو، پلوپز و ظروف لازم برای زندگی دو نفره رو تهیه کرد و منتظر اومدن من هست. من از یک طرف خیلی خوشحال بودم که دارم به ژاپن میام و او اینقدر زحمت کشید و همه چیزو تهیه کرده. و از طرف دیگه چون در ایران رسم هست که عروس جهیزیه رو تهیه میکنه، کمی ناراحت بودم که دارم دست خالی به ژاپن میرم. خواهرم که دید اینطوره گفت: خب چرا یه فرش ایرانی با خودت نمیبری؟ هم کالای نفیسی هست و همین که اگه فرش ابریشمی بگیری خیلی سنگین نیست و شاید بتونی ببری. از این ایده خواهرم خیلی خوشم اومد و دفعه بعد وقتی همسرم بهم زنگ زد بهش گفتم که میخوام یک فرش ایرانی با خودم بیارم. همسرم گفت: فرش ایرانی؟ ولی این خونه خیلی کوچیکه، فرش جا نمیشه. کمی تعجب کردم. پیش خودم فکر کردم حالا فکر میکنه من میخوام چه فرش بزرگی ببرم. گفتم: نگران نباش، من میخوام یه فرش معمولی 3x4 بیارم. ولی همسرم گفت: نه 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 نه، اصلا جا نمیشه. از وقتی که او این آپارتمان رو برای ما اجاره کرده بود چند بار به من گفته بود که اندازه خونه کوچیکه. ولی من گفته بودم اصلا مهم نیست، مهم اینه که با تو باشم. البته راستش من وقتی که شنیدم گفت آپارتمان کوچیکه، یاد آپارتمان های کوچیک در تهران افتادم. آپارتمان های 90 متری یا حالا خیلی کوچیک دیگه 75 متری که به هر حال بازم یه فرش 3x4 راحت توش جا می شد. همسرم گفته بود گرچه آپارتمان خیلی کوچیکه ولی جاش خیلی خوبه، فقط یه دقیقه از ایستگاه فاصله داره. برام عجیب بود که چرا این موضوع باید یه مزیت باشه. یاد ایستگاه های اتوبوس و شهر خودمون تو شمال ایران افتادم که اصلا فضای خوبی نبود. از دور بوی گازوئیل و دود اگزوز و سرصدای اتوبوس ها و راننده ها می اومد. گهگاهی هم صدای دعوا شنیده می شد. هیچ کس دوست نداشت خونش نزدیک ایستگاه باشه مگه اینکه مجبور باشه. ولی حالا همسر من با افتخار میگفت که خونه درست نزدیک ایستگاه اجاره کرده. پس از سلام مشورت با خانواده، به جای یک فرش، دو قالیچه، یکی نقش ماهی که کمی ابریشم در اون کار شده بود و دیگری ابریشمی خریدم و بالاخره لحظه رفتن به ژاپن و آغاز یک زندگی جدید فرا رسید. تو هواپیما همش فکر میکردم همسرم خیلی زحمت کشیده که تنهایی خونه رو اجاره کرده و همه وسایل رو هم فراهم کرده. برای همین خونه و وسایل هرچی که باشه من باید حتما درست و حسابی ازش تشکر کنم. بدون هیچ مشکل خاصی به فرودگاه ناریتا در نزدیکی توکیو رسیدم. همسرم به استقبالم اومده بود و با هم به آپارتمانی که اجاره کرده بود رفتیم. یک آپارتمان معمولی به رنگ سفید بود. خونه ما در طبقه چهارم بود و آسانسور هم نداشت. تا طبقه چهارم از پله‌ها بالا رفتیم و از راهروی کوچک گذشتیم و به خانه‌ای که در انتهای راهرو قرار داشت رسیدیم. وقتی در رو باز کردیم، یکم خورد تو ذوقم. آشپزخونه و اتاق نشیمن خیلی کوچیک بود. یعنی وقتی از در وارد می شدی، تا خود بالکنی معلوم بود. نه فقط معلوم بود، بلکه فاصله در ورودی تا بالکنی خیلی کم بود. سعی کردم آرامشم رو حفظ کنم. وارد اتاق نشیمن شدم. در سمت چپ یک پنجره بود که به آپارتمان بغلی باز می شد و در واقع منظره جز یک دیوار نداشت. روبرو یک پنجره بزرگ بود که به سمت خیابون باز می شد و در سمت راست دو تا در بزرگ کشویی بود. آرام یکی از درها رو باز کردم تا اتاقی که در پشت در هست رو ببینم. اما با کمال تعجب اتاقی پشت در نبود. این در کشوی یک کمد بود. حس بدی بهم دست داده بود. اتاقی در کار نیست. نگاهم به در کشوی دیگه افتاد. دقیقاً مثل همین در بود. یعنی اینم در یک کمده؟ نه تو رو خدا. کاش اینطور نباشه. ولی منطق میگفت که چیزی جز یک کمد نمیتونه باشه. تپش قلبم بالا رفته بود. انگار مورد آزمون قرار گرفته بودم. با تمام وجودم آرزو کردم که کاش این در یک اتاق باشه. و پس از کمی تردید بالاخره عزمم رو جذب کردم تا در رو باز کنم. منطق درست می گفت. این هم یک کمد دیگه بود. اصلا نمی دونم چه حالی بودم. یعنی من باید اینجا زندگی کنم؟ یه لحظه فکر کردم این اتاق هم اتاق نشیمن هست و هم اتاق خواب. دقیقا سایز خوابگاه دانشگاه هم بود که یه آشپزخونه و حمام توالت بهش اضافه شده بود. اصلا دلم نمی خواست به دوران دانشجویی برگردم. تمام حرفای تشکرآمیزی که می‌خواستم به همسرم بزنم از یادم رفت. من معمولاً تو هر شرایطی بالاخره حرفی برای شکستن سکوت آزاردهنده پیدا می‌کنم. اما در اون لحظه هیچ حرفی برای گفتن نداشتم. تازه از راه رسیده بودم و این خونه که چی بگم؟ این اتاق یه شوک بزرگ برام بود. همسرم هم از رنگ و روم فهمید که خیلی حالم خوب نیست. ترجیح داد که کمی منو به حال خودم بگذاره. گفت میرم بیرون کمی خرید کنم و میام. بعد از رفتنش دوباره نگاهی به کل خونه کردم. فقط در یک نگاه میشد همه جای خونه رو دید. همه چیز جلوی چشمم بود. آشپزخونه، اتاق نشیمن، بالکنی، همون دستشویی که یک یونیته یک سره بود. این خونه جز این دوتا کمد هیچ سوراخ سنبه دیگه ای نداشت. فقط چمدون و یکی از خالیچه‌هایی که از ایران آورده بودم این خونه رو پر کرده بود. یعنی خدای من این خونه چند متره؟ تا کی میتونم اینجا زندگی کنم؟ احساس خفگی بهم دست داد. همسرم با دوتا پلاستیک سوپر در دستش وارد شد و گفت بیا کمی آب میوه بخور. اون همه تمرین کرده بودم که ازش تشکر کنم. ولی تنها چیزی که تونستم بگم این بود. من 3 ماه اینجا زندگی میکنم تا یه خونه دیگه برام پیدا کنی. همسرم چیزی نگفت. کمی آب میوه ریخت و گذاشت جلوم. خیلی زود فهمیدم که تغییر خونه در ژاپن به این سادگیام نیست. علاوه بر اجاره هر ماه 2 ماه اجاره از پیش باید پرداخت بشه و معمولاً این 2 ماه اجاره هیچ وقت برگشت داده نمیشه و وقتی خونه رو تحویل میگیرید کارشناسی میاد و صدمات وارده به خونه از جمله کثیف شدن کاغذ دیواری ها، جای میخ روی دیوار و غیره رو ارزیابی میکنه و هزینه اون از 2 ماه پولی که پیش پرداخت شده کسر میشه. تازه میفهمیدم که مزیت نزدیک بودن به ایستگاه قطار چی هست؟ هرچقدر خونه به ایستگاه نزدیک تر باشه اجارش گرون تره چون به طور کلی همه برای رفت آمد از قطار استفاده می کنند و نزدیک بودن ایستگاه یک پوان مثبت به حساب میاد. ایستگاهی که در نزدیکی خانه ما بود یک ایستگاه نوساز بسیار زیبا و مدرن با یک ساختمان تجاری بزرگ بود. این خونه رو هم همسرم به واسطه دوست مادرش پیدا کرده بود و هم او و مادرش خوشحال بودند که یک واحد آپارتمان نسبتاً تمیز رو در نزدیکی ایستگاه تونستن اجاره کنن. آپارتمان کوچیک بود ولی همه وسایل مدرن و استفاده از اونها راحت بود. شیر آب چکه نمی کرد و سفت بسته نمی شد. در کابینتو اصلا صدا نمی داد و از لولا خارج نمی شد. آب حموم سری گرم می شد و هیچ وقت وسط دوش گرفتن آب سرد نمی شد. همسایه ها سر صدایی نداشتن و بعضی وقتها اصلا شک می کردی آیا کسی در واحد بغلی زندگی می کنه یا نه. خلاصه از بعضی از مشکلاتی که در خونه های ایرانی بود خبری نبود. اما با همه این حرفا من بزرگی خونه رو به مشکلاتمون ترجیح می دادم. دوستشم خونم بزرگتر بود. تو شمال بزرگ شده بودم. توی یک خونه بزرگ و باصفا. خونه‌ای که تو حیاتش یک حوض قشنگ آبی رنگ بزرگ، چند تا درخت پرتقال و نارنج، قسمتی برای پرورش مرغ و اردک و کلی جا برای قایم شدن موقع بازی قایم موشک وجود داشت. حیاتی که در اون دوچرخه سواری می کردم. یه زیرزمین بزرگ هم داشتیم. یک زیرزمین بزرگ و اسرارآمیز با دیگ‌های مسی و وسایل قدیمی و جدیدی که دیگه قابل استفاده نبودن، ولی لازم نبود که اونها رو دور بریزیم. اونها دیگه بخشی از ساختمان خونه ما شده بودن. در بعضی از گوشه‌های دیوار اون تارهای عنکبوت رو می‌شد دید. همیشه با ترس و لرز و آروم وارد زیرزمین اسرارآمیزمون می‌شدم و موقع خارج شدن وقتی که به در خروجی نزدیک می شدم یهوی قدمم تون می شد و بعد می دویدم و به سرعت پله ها رو دوتا یکی بالا می رفتم. مادرم عاشق گل بود و خونه ما تو هر فصلی گل های اون فصل رو داشت. موقع امتحانات عادت داشتم از این سر حیات تا اون سر حیات راه برم و درس های حفظ کردنی رو با صدای بلند بخونم. روزایی که باد شدید بود حتی در حیات خونه صدای امواج دریای خزر رو می شنیدم و بوی دریا رو حس می کردم. بعد از ظهر روزهای تعطیل وقتی تو اتاق نشیمن نشسته بودیم، پدرم پرتغالی رو روی درخت نشون می داد و می گفت ناهید خوب نگاه کن، اون پرتغال روی اون شاخه، الان وقت خوردنشه، برو بیار با هم بخوریم. چقدر میچسبید خوردن پرتقال تازه با گلپر و نمک همراه با پدری که کوهی از عظمت و اعتماد بود. اما حالا باید تو این خونه سیمتری زندگی میکردم. فکر کردم چه کار کنم تا تحمل این وضعیت برام راحت تر بشه. تصمیم گرفتم به کلاس یادگیری زبان ژاپنی برم. همه ی صبح‌های روزهای هفته از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر کلاس ژاپنی می‌رفتم و بعد از خوردن ناهاری ساده در خونه بعد از ظهرها چندین ساعت درس می‌خوندم. اما غروب که می‌شد احساس خفگی بهم دست می‌داد. عصرها سایز خونه از صبحام کوچیک‌تر احساس می‌شد. عصرها نیم ساعت بیرون می‌رفتم. یک پارک بزرگ در نزدیکی خونه ما بود. برام خیلی عجیب بود. اینجا خونه ها اینقدر کوچیکه اما پارک ها اینقدر بزرگ. مدارس هم خیلی بزرگه. یکی از دلایل بزرگ بودن مدارس و به خصوص حیات مدارس این هست که مردم در هنگام زمین لرزه به حیات مدارس پناه میبرن. مدرسه ها حیات وسیع دارن و هنگام زمین لرزه افرادی که در مدارس پناه میگیرن نگران نیستن که در اثر زلزله چیزی از بالا روی سرشون بریزه. با این شدتی که من درس خوندم تونستم تنها پس از 6 ماه مدرک سطح 2 یا N توی زبان ژاپنی رو بگیرم. فکر کنم اون رو باید مدیون کوچکی سایز خونه و نبود رسانه‌های اجتماعی در اون زمان باشم. بلافاصله بعد از اون و پس از گذراندن امتحان آپولو که شرط لازم برای کار کردن در آژانس‌های فروش بلیط‌های هواپیمایی هست، در یک شرکت مسافرتی مشغول به کار شدم. بدین ترتیب از ساعت 8 صبح تا 8 شب سر کار و بیرون از خونه بودم و خوشحال بودم که مجبور نیستم تمام روز رو در این خونه کوچیک بگذرونم. گفته بودم که فقط 3 ماه تو این آپارتمان زندگی میکنم. اما این 3 ماه تبدیل به 3 سال شد و من 3 سال در اون آپارتمان کوچک 30 متری زندگی کردم. اپیزود 3 با عنوان سایز خانه از اولین خاطرات زندگی من در ژاپن رو شنیدید. ناهیده نیکزاد هستم. این اپیزود 5 پادکست با عنوان روابط خانوادگی است که در روز یک شنبه 25 آوریل سال 2021 برابر با 5 اردیبهشت سال 1400 ضبط شد.